أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى الله على محمد وآله محمد وآله محمد. اول اینکه عذرخواهی میکنم به جهت تأخیر، یعنی سلسله برنامه وقتی از اول تأخیر میخوره همینجور ادامه پیدا میکنه. شما مدتی منتظر بودید، البته خانوم ها خودشون رو به اون جلسه رسوندن و چه بسا حضور اینها هم باز شد ما اونجا یه مقدار بیشتر هم جلسه رو ادامه دادیم. و برحال بکته دوم اینکه من واقعا خوشحالم از زیارت شما و خدا رو شاکرم، مخصوصا امروزم که روز جمعه هم هست و لحظات بسیار نورانی و پرفیض که انسان شعاع عنایات خاص حضرت بقیت الله الاعظم ارواح و فدا رو احساس میکنه، اون هم بالاخره در این مکان در مصلا نزدیک برنامه نماز جمعه. خیلی به هر حال خوبه این برنامه‌ای که فراهم شد ما خدمت شما برسیم. نکته سوم، از القاب امام ششم علیه السلام که از همه اعرف و اشهر مدد بگیریم و اون لقب صادقه صلوات الله و سلام علیه، یه دو سه جمله عرض کنیم که انشالله امیدوارم یاداوری هایی به خودم و به جمع عزیز حاضر باشه. صادق و صدق، من یه وقت این آیه کریمه قرآنی رو می دیدم واقعا می لرزون انسان رو، خیلی از اون آیات که قال الله قال الله، بدونید کل قرآن کریم قال الله دیگه، حالا یه جایی تو خود قرآن میگه قال الله، برای کی؟ برای اون روز بزرگ که همه جمع میشن، همه که دیگه جمع شدن قال الله. حالا اون چه کیفیت قولی هست، الله اکبر، چگونه این جمله و این مفهوم منتقل میشه در صحنه محشر، الله اعلم. بالاخره این پیامی است که اون روز منتشر میشه. چیه مطلب؟ یک کلمه است، هاذا، این اون روز. قال خدا میفرماد امروز هاذا یوم ینفع الصادقین صدقهم، اینه فرماد امروز اون روزیه که صدق به صادقان سود میبخشه و نفع میرسونه. هاذا یوم ینفع الصادقین صدقهم. شما با فرهنگ قرآن کریم آشنا هستید. قرآن با صراحت درباره همون روز بزرگ اعلام میکنه که یوم، خب اون روز رو میخواد به ما معرفی کنه، فرمود یوم لا ینفع مال ولا بنون، فرمود اون روز مال و فرزند و اینها، که میدونید مال و فرزند دو عنوان سرشناس از دلبستگی های دنیایی ما هستن، بذار این دو انتخاب شده. یه جای دیگه هم میفرماد المال و البنون زینت الحیات دنیا، زینت زندگی دنیا این دوتاست دیگه، مال و فرزند، که اونجاییست که خیلی انسان دلبستگی پیدا میکنه و تعلق خاطر پیدا میکنه. خب قرآن کریم به صراحت اعلام میکنه که اون روز مال و فرزند به کسی سود نمیرسونه، لا ینفع. ببینید دیگه نفی میکنه سود اینها رو برای شخص، لا ینفع و مالون ولا بنون. خب اون روز چه چیزی سود میبخشه؟ فود الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر اینکه اون روز کسی قلب سلیم بیاره به پیشگاه حضرت حق، این سود میبره. چی؟ قلب سلیم. خب اونجا ممکنه همین سوال مطرح بشه دیگه که مال و فرزند سود نمیبخشه، قلب سلیم به فریاد شخص میرسه، یعنی منبع نفع و ذخیره سود اون روز برای هر کسی اولا تو وجود خودشه، اون هم در کانون اصلی شخصیت او یعنی قلبش اونجاست اگه داشته باشه. اون تعبیر قلب سلیمه. خب ما سوال مطرح میشه که این قلب سلیم یعنی چی؟ خود قرآن کریم در این آیه تکان دهنده که در سوره مبارکه مائده است، اواخر سوره است، جواب به ما میده. قال الله، خدا سخن میگه، قال الله هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم، اون روز صدق سود میرسونه به صادق. این معناش اینه که قلب سلیم یعنی قلب صادق، یعنی قلبی که بهره‌منده از گوهر صدقه، اون روز دلی که آراسته به راستی و صدقه اونجا فلاح داره، نجات داره، سعادت داره، در میفرمه پذیرش میشه. تعبیر من اتى الله هم خیلی تعبیر زیباییستان، الا من، کسی که اتى الله به قلب سلیم، یعنی پیشکش میکنه به محضر خداوند، دل سلیم رو و قلب سلیم رو میاره. این تعبیر قشنگ ها می تقدیم میکنه، مثل یه امان، اینجوری امانتی پیشش بوده اون روز تقدیم میکنه، میگه من این رو به سلامت آوردم، من رفتم تو محیط ناسالم که دنیا بود، اما این امانت تو رو من از اون محیط ناسالم به سلامت عبور دادم و الان آوردم تقدیم میکنم. الا من اتى الله بقلب سلیم. در روایات جالب این هم معنا شد که خب قلب سلیم یعنی چی؟ گفت یعنی اگر این دل رو باز کنند جز حضرت حق در اون نباشد نمیشه زن بزنیم، یعنی این صندوق رمزگشایی بشه که اون روز میشه دیگه. میدونید اتفاق اصلی که در قیامت میفته باز شدن صندوق دله، این اصلی ترین اتفاق در قیامته. در دنیا در مراتب دیگه بخش های دیگری از شخصیت انسان رونمایی میشه، اما اون چه که در قیامت اتفاق میفته اتفاق منحصریه. اون اتفاق منحصر اینه که صندوق دل رمزگشایی میشه. تعبیری که باز در خود قرآن کریم هست و شما آشنا هستید اینه که فرمود یوم تبل السرائر در سوره مبارکه طارق، فما له من قوت ولا ناصر. اون روز سرائر یعنی رازها افشا میشن، رازخانه وجود انسان قلبشه که محل سره. این ازش خلاصه رمزگشایی میشه، این صندوق رو باز میکنن. وقت اون روزه که طبق همون آیه کریمه، هر کسی که از صدق بهره‌مند باشه اونجا سرش بلنده، میاد به میدان، میاد میدان و دو دستی این دل رو به صاحب دل تقدیم میکنه. اتالله، این صحنه چقدر قشنگه، اتالله به قلب سلیم، میاد این میگه این امانت امانت تو رو بهت برمیگردونم. جهت دقت دوستان عزیزم، در ارتباط با آیه امانت هم این مسئله اشاره شد که اونجا که فرمود انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال، در سوره مرک احزاب دیگه، اونم یکی دومون آیه مونده به آخر سوره احزابه، که فرمود انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. فرمود این امانتمون رو، الامانه نام چیز خاصیه، اینو که ما عرضه کردیم همه رفتن کنار، گفتن ما نیستیم. کوها تحمل نکردن که نمادهای برجستگی و عظمتن، زمین تحمل نکرد. فعبین ان یحملنا، نه فقط ابا کردن، اشفقن منا، گفتن نه کار ما نیست. و حمله الانسان، انسان گفت کار منه، قبول کرد. این در مقامت ارائه تکوینیه دیگه، یعنی جناب عالی هم قبول کردی، خود شما که اینجا نشستید واحد همون پذیرنده هستید، امانت رو پذیرفتید. حمله الانسان، انسان پذیرش کرد، پذیرفت. بعد فرمود انه کان ظلوما جهولا، که میگن چون مقدمه حاوی یک شرف و افتخاری است برای انسان، باید این ظلوم و جهول رو ما یه جوری معنی کنیم که ازش معنای مده استشمام بشه. اینجا که خب این امانت رو پذیرفته که خدای متعال نمیخواد این رو قدهش کنه، که میخواد مدهش کنه، اما مدهش به زبان ذمه. فرمود انه کان ظلوما جهولا، به قول خودمون عجب دیوونه ایه خدا میگه این جهول عجب، آره چه جسارتی، چه گویا مثلا ته جهالته، ته مرز شکنیه، این دیگه کیه؟ اینجوری مثلا خدا داره میگه انه کان ظلوما جهولا، که بعض از بزرگان ما سعی کردن این کلمه ظلوم و جهول رو یه جوری معنی کنن که با اون مقدمه که حمل حل انسان، انسان پذیرفت، این هماهنگ بشه. میخوان بگن خیلی این بی‌پرواست که شونه داد زیر بار یک چنین امانتی، همه رفتن کنار هراسان، این اومده وسط میگه من هستم. مرز، این ظلوم یعنی اون کسی که همه مرزها رو میشکنه، کنار میزنه، حکایت از اون جسارتشه. و اون جهول هم حکایت از این سرمستی عاشقانه است. اینه گویا اینجوری باشه، این جنبه مدهشه. جنبه ذمش چیه؟ جنبه ذمش این هست که این امانت بزرگی رو که برداشته باش برخورد ظالمانه خواهد کرد و برخورد جاهلانه خواهد کرد. اکثرا اینجوری میشه دیگه، اینو گرفت ولی حقش رو ادا نمیکنه، یعنی به اعتبار رفتار بعدی، نه به اعتبار اون وقت پذیرش. اگه به اعتبار وقت پذیرش باشه، به مده ظلوم و جهور رو تعبیر میکنیم، اما این وقت به اعتبار بعدها، خب حالا با این امانت چه میکنه انسان؟ بیا ببینید چه میکنه امانت بزرگ. لذا فرمود برخوردش ظالمانه و جاهلانه است، نه هم یه ظلم عادی، خیلی ظلم. این حالا چون میخوام تطبیق بدم با محل بحثمون، که گفتن این امانت دله، بعد همین قلبه. قلب اما فرمود حرم الله، فرمود مسجد جامع وجود شماست، حرم خداست، بعد این دله. قلب عرش خداست، یعنی سمت عرشی داره، یه امانته، چون پایگاه ولایت الهی است. لذا بعضی گفتن امانت قلب به اعتبار اینکه این ظرف، بعضی گفتن امانت ولایت به اعتبار مظروف. حضرت علامه در تفسیر قیم المیزان رضوان الله تعالی علیه، ایشون تفسیر به مظروف میکنه، میگه امانت ولایت الهی است. در روایت هم داریم که الامانه ولایت و علی ابن ابی طالب علیه السلام، این ولایت. خب اما اشکالی هم نداره بگیم خب این امانت جاش کجاست؟ بله میشه قلب، بنابراین میتونیم بگیم قلب امانته به اعتبار ظرف، به اعتبار مظروف میشه ولایت. بنابراین حالا بعدن با این امانت انسان ها چی کار کردن؟ خیلی ظلم کردن و خیلی جهل ورزیدن، نه یک کمی ظلم، خیلی ظلم، میشه ظلوم. نفرمود انه کان ظالما جاهلا، درسته؟ چی فرمود؟ انه کان ظلوما جهولا، خیلی ظلم، چون این دل رو که حرم حقه و مقر ولایت الهی است تبدیل کرد به چهار سوق و کوچه و بازار و هر کی بیاد و هر کی بره و هر کی اقامت کنه، یه گوشش رو یکی تصرف کرده، یه گوشش رو یکی دیگه تصرف کرده، یکی دیگه می شده مثل قدس اینجوریه دیگه. اومدن وقت می دونید نحوه تصرفش هم تصرف گام به گامه دیگه، میاد میشینه میخره مالک میشه میاد جلوتر، میخره مالک میشه میاد جلوتر، اون تو مالک که نمیشه چون این اصلا این سرزمین قابل خرید و فروش نبودی، این قاصبه ولی میشینه. امروز رسیده به کجا؟ رسیده به اینجا که خود قدس رو هم داره تصاحب میکنه، زیرش رو شنیدید دیگه، زیرش رو همه رو داره. این همون سیاست شیطانه، قدس وجود شما دل شماست که فقط مال صاحبشه، حرمشه، خانشه، بیتشه، اینجا فقط جای خودشه، اما تو اینو گذاشتی در اختیار دیگران. اینجور این بس شد ظلوم. جهولن خیلی این نادانی داره میکنه، خیلی نادانی میکنه، به خاطر اینکه اگه این دل رو نگه میداشت، امانت رو حفظ میکرد برای صاحبش، چون تو رو گذاشت پاسبان دیگه، گفت این امانت نزد تو، اینجا فقط جای ولایت منه، نه ولایت شیطان یا شیاطین یا حضور اغیار. این باید به سلامت نگه داریم، این سالم بمونه. جهولن یعنی خیلی نادانی ورزیده که این گوهر قیمتی رو که با داشتنش میتونست صاحب عالم رو از آن خودش داشته باشه، این رو از دست داده، خیلی جاهده. حالا اینو داده چی گیرش آمده؟ به چی معامله کرد؟ این میشه جهول. گرفتی چی شد؟ جهول اینه، خیلی جاهله. تازه خوشحالم هست، خوشحالم هست، تو این معامله که معامله خسارتباریست دیگه، تازه ابراز خوشحالی هم میکنه، این چقدر جاهله که باخته ولی در این حال احساس شادمانی هم داره، یعنی خودش رو بازنده نمیدونه، خودش رو برنده میدونه. انه کان ظلوما جهولا، این به اعتبار رفتار بعدی با امانت. اگر به ذم معنا کنیم که این داره خدا متعال داره بد میگه، اگر به اعتبار وقت دریافت بگیم، گفت این دیگه چه دیوانه‌ایه، یعنی چه عاشقیست، چه بیقراریست، عقل رو گذاشته کنار، دقیق میفرمایید عقل رو گذاشته کنار، میگه من هستم اینجوری، چقدر بیپرواست، ظلومن، هیچ مرز نمیشناسه، اومده میدان. خب برگردیم یه دو سه جمله راجع به قلب که البته بدونید جزء بحثاییست که خیلی بحثای مهم و شیرینیه در مجالس خاص، خیلی نمیشه در مجالس عمومی یه حرف رو مطرح کرد، جلسات خاصی من شما باشید آدم سر حرف بیاد از این چیزا بگه، از به محضرتون و جای طرح داره. من زمان دفاع مقدس یه مدتی مشهور شده بودم به بعض بچه ها مجالس خاص میگفتن فلانی اومد بساط دل و جیگر برپا شد، اصطلاح بچه ها بود. سرش هم این بود که معمولا قبل از عملیات من راجع به قلب صحبت میکردم، یعنی همین بحث دل بود، میگفتن دل و جیگر دیگه بحثش مطرحه، راجع به این صحبت میکردیم. عرض به محضرتون و دودش بلند میشد، یا گفتم بساط دل و جیگر اینه، دودش بلند میشد وقتی این حرفا رو میزدیم، چه هیجانی، چه شوقی، چه اشکی، چه حالاتی. خب مثلا مجالس هم بوده، یه جلسه نبود، همینطور سلسله بحثی بود اندر باب دل. قبل از عملیات کربلای 5 به تفصیل توفیق شد من تو جمع بچه های محصا رو داشتم که یه خاطرم بگم عیبی نداره اینم، حالا یه کمی جهده چون جلسه من خیلی سنگین شد یه کمی تلطیف بشه. بله توی چون این روزا عملیات مرساد بود دیگه، همین ایام بوده، از کربلای 5 بریم مرساد. بله خدمتتون عرض کنم تو عملیات مرساد تو این تنگه چهار زبر و همون حسن آباد که احتمالا تشریف بردید دیدید اونجا رو، من تو محوطه با لباس نظامی همین بسیجی داشتم میرفتم، دیدم یه کسی داره صحبت میکنه، چه صدای آشناست، از چیز پخش میکردم، از اون تبلیغات گردان تو منطقه داشت پخش میشد، بعد از عملیات بود، ما هم رفته بودیم پاکسازی، برگشته بودیم. خب پاکسازیش هم سنگین بود دیگه، ما با لباس، من چون تو عملیاتم گاهی امامه رو حفظ میکردم، چون عملیاتش مال منافقین بود، پخش بودن تو منطقه، برای پاکسازی ما رفته بودیم دیگه، باید کاملا مستوری میکردیم دیگه، امامه رو برداشته بود. هیچ خلاصه تو همین رسیده بودیم توی محوطه، دیدم که یه صدایی اصرا معمولا چیز پخش میکردن، همین سخنرانی رو پخش میکردن، دیدم یه صدایی داره پخش میشه، یه صدای آشناست، بیشتر گوش کردم دیدم مثل این که خودم این حرفا رو من زدم، نشستم باور کنید یه گوشه ای نشستم شروع کردم گوش کردم، چه مطالبی اینا از کجا بوده، کی گفت، حتی شک کردم گفتم حاجی یعنی خودت، این نکنه کسی از صداش مثل توه فلان، نه آقای فلانی که نیست فلان، نه خودت رو خدازه خودو گوش کردم و دیدم نه اینو باید برم نوارشو بگیرم که دوباره بشینم گوش کنم، چون خیلی نکته ها داشت، تازه داشت برای خودم. برگشتم رفتم توی اون مقر تبلیغات، رفتم تو مقر تبلیغات و حتی گاهی هم به شوخی میگفتیم تنبلیغات، این هم جز اصطلاحات اون وقت بود، الان هم گاهی من حواسم نیست میگم سازمان تنبلیغات بعدم زود اسخای میگم با دست ما نیست، ما اونجا از اون زمان. و طرف میگه نه جی درست داری میگی، همینیم. چون خودشون هستن میگن همینی که گفتی. بعد خلاصه رفتم تبلیغات، تبلیغات هم دیدم یه دو سه نفر نشستن و یه نفرم از این معمولا بچه های فعال یا مثلا وظیفه اونجا نشسته بود، سلام کردم و گفت بفرمایید. گفتم والا این نواری که داره پخش میشه از این دارید به من امانت بدید من ببرم گوش کنم و اینا. برگشت با یه حالت خیلی مثلا تندی گفتش که نه آجی هم یه دونه است، اینم ما نمیدیم فلان و بیسار. گفتم میشناسی این کیه داره اونجا صحبت میکنه؟ گفت این حاج اکبریه. گفت حاج اکبریه. گفتم خیلی خوب ان شاء الله موفق بشید. دست دست و دراسته برگشتیم، برگشتیم و خب اونجا کاسب نشدیم تا رسیدیم وقت نماز. دیگه نزدیک شد به وقت نماز، من اومدم و دیگه لباسمو عوض کردم و پوشیدم و به خلاصه برگشتیم به خودمون. دیگه نزدیک نماز خود، حالا خود این تبلیغاتی ها باید از من بگن و جای نماز رو درست کنن اینا. من اومدم وارد شدم، این برگشت یه نگاه به من کرد و گفتش که آجا شما اومده بودی و نوار میخواستی اینا. گفتم خیلی بنده خدا عذرخواهی کرد. گفتم حالا اون حاج اکبری که میگفتی جلوت وایستاده دیگه بیشتر براش هم جالب بود. گفت یعنی شما از این حرفا بلدی هستی؟ تعجب کرد و دید یه بچه بسیجی رزمنده مثلا اینجوری. بعد بهش گفتم نه نداداش، من نبودم، من مثل یه ضبط صوت بودم و این واقعیته. یعنی یه توسل ما میکردیم، چون اینا افراد عادی نبودن اونجا، که توسل میکردیم این ضبط رو روشن میکردیم. بله. گفت توتی صفتم داشتن نمونم آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. گفت این قند و شکری که بر زبان من میریزه این مال من که نیست، که اونجاست که میرسه. بله ما شدیم مثل یک، همین میگم واقعا مثل یک ضبط، از اونجا القا میشد اینجا هم پخش میشد، با این صدا پخش میشد. آره بگذاریم اینم یه خاطره از اون بحث دل و جیگر و این چیزا. ولی واقعا بعضی وقتا بچه ها به حالت چی براتون بگم، مثلا نه یه هیجان عادی ها، غیر عادی بود که مثلا جلسه به هم میریخت از صدای زجه این بچه ها و حالاتی که داشتن. همین دوست همین حرف ها بود که این دل، این امانت، این چه کردیم. سرش این بود که اونا یه خورده جلو چشمشون پرده برداری شده بود به خاطر مرگ آگاهی بود، چون با مرگ یه خورده دست و پنجه نرم کرده بودن، یه خورده پرده رفته بود کنار. وقت این مطلب میرفت به اون جایی که باید برسه میرسید و حسابت میگه. گفت خلاصه یاد باد اون روزگاران. یاد باد. بله بله. غرض از کربلای پنج به مرزاد. خدا انشاءالله همه شهدای عزیزم رو با سالار شهیدان، با صاحب امشب امام صادق علیه السلام مشهور کنه، با اونها رو شفیع ما و دعا کننده برای ما و پشتیبان ما و بشارت دهنده برای ما قرار بده انشاءالله. خب بحث رو جمع‌بندی کنیم. صدق ظاهرن یعنی اونی که این امانت رو به سلامت به صاحبش میرسونه صدق. الا من اتى الله بقلب سلیم ای قلب صادق. خود قرآن میگه دیگه، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. خیلی چیز قیمتی. من یه چیز عجیبی بهتون بگم که صدق در ترتیب فضائل در کلمات اولیاء خدا میشه رئیس الفضائل. چی میشه؟ رئیسه. نخیل کنید عادی نیست. بله رئی اشرف الصفات المرضیه و رئیس الفضائل النفسیه. رئیس الفضائل النفسیه، رئیس ریاست داره صدق. بی خودم نیست که وقتی خدای متعال میخواد اون کسانی رو که رسیدن به مقصد معرفی کنه میگه رجالون صدقو ما عهد الله علیه، صدقو. بعد اینا راست گفتن، سر پیمان موندن به صدق، لذا یا شدن شهید تمام دیگه، یا منتظر شهادت. یه شاخصگیری هم از این آیه کریمه میشه دیگه، شاخصگیری از آیه من المؤمنین رجالون صدق و معاهد الله، اون شاخصگیریش اینه که اگر بخوای بدونی که چقدر صادقی، ببین چقدر عاشقی. این معیارش. بخوای بدونی چقدر صادقی، ببین چقدر عاشقی. فهمیدن اگه دلت پر میکشه برای ملاقات حق، صادقی. این شاخصه، شد شاخص. لذا گفتن مؤمن، مؤمن صادق، یا شهیده یا تو صف انتظاره، یکی از این داد. یا شهید، فمن هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر، یا تو صف تو نوبت استاده به انتظار، بیرون از دو، از این دو نیست. اگر خارج از این دو شد شائبه نفاق داره، از صدق، صدقش معیوبه، یعنی این رگه نفاق داره و اون رگه نفاق بازش داشته. بله عشق روی سرزمین صدقه که طلوع میکنه، خورشید عشق در سرزمین صدقه که طلوع میکنه، ولی آدم منافق نمیتونست عاشق بشه. بعد اینم قاعدش. بعد بعد قاعدش همینه، صدق جزا رئیس سرمایه است، اصله، همه چیز اینه. اینه خدا رحمت کنه مرحوم آقای بهاءالدینی رو، علی الله مرحوم شریف آقای بهاءالدینی، سبک خاصی داشتن تو تربیت، میتونیدشون از اوتاد زمانه ما بودن دیگه، خیلی فوق‌العاده بود آقای بهاءالدینی، یکی از فوق‌العاده های زمان ما حضرت ایشون بودن رضوان الله تعالی دیگه. رفیق مخصوص ما گفتیم رفیق فابریک رزمنده ها بود آقای بهاءالدین. این بچه های سپاه و فرمانده ها و اینا برید بپرسید، همشون منزل آقای بهاءالدین، جبهه منزل حاج آقا بها، بزرگان رزمنده هامون، اونایی که میبینید کارهای خیلی بزرگ کردن، محضر یک چنین کسایی رو درک میکردن، از اونجا میامدن فوری ایشون هم که آغوشش به روی رزمنده ها، شب نصف شب مثلا ساعت دو شب مثلا این میرسید قم، میدونست در خونه از دای بهاءالدین به روش بازه، اون خلصه سحری آقا برای او هم نصیبی داره. اینا بوی مربی ها اینجوری داشتن. حالا حاج آقا بها در موعظه هاشون خیلی سبک خاصی داشتن، مثلا یه سبکشون میفهموندن فیلم بازی نکنید آقا، اصطلاحشون جلسه بعد میفهمون فیلم بازی نکنید، وقتا میفهمون بازی نکنید، وقتا میفهمون فیلم بازی نکنید، بازی نکنید، اینجا جای بازی نیست، اینجا فقط به قدم صدق پذیرش میشه، فقط قدم صدق همین. و الا شائبه داشته باشی، ببینید اون بیرون نگهت میدارن، حالا فعلا میگن حالا باش تا خالص بشی، عیارت که بره بالا پذیرش میشی، عیاری خلوص که بره بالا پذیرش میشه. این عیار رو باید انسان تا میتونه ببره بالا. یعنی زندگی ما تو این دنیا فرصت بالا بردن این عیاره، این خلوصه. اخ بگن این ندیه، این خیلی خالص، این مال خودمونه، پذیرش میشه. هنر انسانم اینه که تو محیط ناخالصی بتونه این خلوصش رو حفظ کنه و بالا ببره، چون دوروبر ما همش ناخالصی، دنیا هستن. یعنی شما دیدید امیرالمومنین با دنیا چه میکنه دیگه؟ شنیدید دیگه چه میکنه؟ فخلت دارون هامت علا ربها، فمون خیلی این دنیا در نگاه خدا پسته و پایینه. علامتش هم اینه، فخلت حلالها به حرامها و خیرها به شرها و حیاتها به موتها و حلوها به مرها. تو میبینی که اینجا همیشه قاطی پاتی دیگه، همین نشون میده که هانت علا ربها، هم که میبینی همه چیز با هم قاطیه، حلال و حرام و خیر و شر و شیرینی و تلخی و مرگ و زندگی و سلامت و بیماری و موفقیت و شکست و همین جور قاطیه. همین که دیدی اینجا همه چیز با هم قاطیه، بدون اینجا نه، جای دل تو نیست، این دل مقامش اینجا نیست. اونی که اینجا مقام کرد، گفتیم که سلوم جهول شد، چون خیلی دست کم گرفت. اینجاست این قاطیه، تو مواظب باش که قاطی نشی و قاطی نکنی، هم قاطی نشی هم قاطی نکنی. فهمید خودتو مراقبت کن، با اهل دنیا قاطی نشو، چون اگه قاطی شدی با اونا قاطی میکنی، یعنی دل تو هم مخلوط میشه، شائبه پیدا میکنه. شائبه پیدا کرد، از نظر میفته، از نظر افتاد دیگه، افتاده دیگه. این که بینید توی مناجات شریف شعبانیه، امام علیه السلام میگه ولا، خطاب به حضرت، ولا تصرف عنی وجهک، از من رو بر نگر دنیا، ناظر به همین. چون قاطی شد دیگه، این دل منظور حق نیست، این دل دیگه شایستگی اون نگاه رو نداره. انظر الیه نظر من نادیته فعجابک، این دل منو یه جوری کمکم بکنی، همینجور صاف بمونه، زلال بمونه، فقط برای تو بمونه، حرم بمونه، اونجوری باشه که گوشش به دعوت تو فقط باشه و من یه جوری تحت نظر تو باشم که وقتی صدام میکنی جواب بدم، تأخیر نباشه. نادیته فعجابک، یعنی همین که صدام زدی من حاضر باشم. سمع من، سامعه دل من فقط کنار سخن تو و دعوت تو باشه، اصلا صدای دیگران رو نمیشنوه، به من نمیشنوه چی میگن اینا، دعوت های دیگر اصلا نشنوه. نادیته فعجابک، بالاترش هم هست، بله، ولاحظته فسعق لجلالک، که یک نیم نگاهی به دل من داشته باشی و من به سعق برم، مدهوش بشم از شنیدن صدای تو، فسعق و از اون برق نگاه تو. لاحظته فسعق لجلالک، بالاترش چی میشه؟ به اونجا که رسیدم اون وقت فناجیتهو سرن، اینقدر دیگه من با تو رفیق بشم و صمیمی بشم که با من نجوا داشته باشی. فناجیتهو سرن و عمل لکه جهرن، من در آشکار فقط برای تو کار کنم، تو هم در نهان فقط با من صحبت کنی. نجوا این است، اگه دل صادق باشه اینه. عرض ما یه جمله دیگه بگیم دیگه تمام شد دیگه. این روزی جلسه امسالی ما این بود دیگه، قربان امام صادق علیه السلام. وقت دوستان من بدونن، اگر میخواید دلتون صادق بشه زبانتون رو مراقبت کنید، زبان رو مراقبت کنید. این عرض من خیلی جدیه ها، اگر میخواید دلتون به صدق برسه زبانتون رو به صدق برسونید، زبان صادق. خدای متعال به کسی که زبانش صادق باشه دل صادق میده، و خیال نکنید این کار آسونیه، نه خوردیم و میخوریم از اینجا. زبان به صدق، جز به صدق گشوده نشید. وقت عجیب اینه، امام صادق علیه السلام فرمود امتحنو شیعتنا، شیعیان ما رو میخواید امتحان کنید؟ دو جا امتحان میدن، امتحان اولشون به صدق الحدیث، معمولا هم صدق حدیث کنار اداء امانت، لطیفه لطیفه اداء الامانه، بله یه اداء امانت به خلقه که اگر امانتی پیششون هست اهل امانت دارین، لطافتش هم به اون امانتی است که خود مولا داده دیگه. مولا همون دل و ولایتی که عرض کردیم. نکته بعدی چی شد؟ یکی وقت صداقتشونه در زبان، یکی وقت نماز. ببینید چجوری نمازشون رو حفاظت میکنه، حفاظت از نماز. امیدواریم انشاءالله خدای متعال توفیق عمل به همه ما کرامت کنه. شما اهل فعالیت های تربیتی هم هستید، با بچه ها سر و کار دارید، با این تازه های عالم خلقت، خودتون هم هنوز تر و تازه اید، هنوز مثل ما چیز نشدید، کهنه نشدید. ساعت چند شد؟ 12:30. اینجا از آن آخر باش عرض میکردم شما با تازه ها سر و کار دارید، بعدم گفتم خودتونم الحمدلله هنوز جزء تازه های دستگاه خلقتید. قدر بدونید ها، قدر بدونید که هنوز تازه اید، آدم یه کارایی میتونه انجام بده که وقتی کهنه شد دیگه نمیتونه انجام بده. تا جوونید خیلی قدر خودتون رو بدونید، خیلی نه کم نه کم، خیلی کار از شما میاد الان که جوونید، مخصوصا تو این بحث صدقی که گفتیم. تو همین این وقت چون بحث سختیه دیگه، برای جوان سخت نیست، نه برای جوان. حالا قرض این بچه ها که با شما سر کار دارن، یادتون باشه مهمترین چیزی که از شما یاد بگیرن صداقت باشه، همین صدق زبان باشه، رفتار صادقانه باشه. این بزرگترین درسیه که در تبادل انسان با دیگری میتونه منتقل بشه، اینه. یه درد دل یک دقیقه هم عرض کنم، جامعه همون خیلی آلوده به کسبه. که رئیس الخبائثه، اگه صدق رئیس الفضائله، کذب رئیس الخبائثه. شنیدید دیگه امام عسکری علیه السلام فرمودن همه پلیدی ها رو تو یک اتاقی جمع کردن، کلیدش دروغه. یعنی شخص که دروغ میگه در تمام اصخایی میکنم خبیثی ها و پلیدی ها و نجاست ها رو به رو خودش باز کرده. هر کسی دروغ میگه نه. زیاده توی جامعه ما متاسفانه. طرف بابا جی آخه فلنجا رفتم تا من این دروغه رو نگم این کار من اینجا را نمیفته. گفتم چه امتحانی به درک کارت را نیفتد. ولی میخواست بگه که یعنی محیط دعوت میکنه که انسان باید اینجا حتما فیلم بازی کنه تا کارش پیش بره. خیلی بده، مواظب باشیم این وقت ما مبتلا نشیم، مواظب باشیم اتحادیه ما مبتلا نشه، روابط ما یک چنین اختزایی رو نکنه که کسی برای اینکه بخواد کارش پیش بره بخواد فیلم بازی کنه. خیلی بده. نه بذاریم هر کی همونه هست باشه، همونجوری باشه، صادق باشه، زبانش هم زبان صدق باشه، رفتارش هم رفتار صادقانه باشه. بعضی وقت و مناسبات تربیتی وقتی غلط اداره میشه از توش این در میاد که طرف بخواد فیلم بازی کنه. این بده. خب یه سلامی هم عرض کنیم به محضر حضرت سید الشهدا علیه السلام. بله زمان ما هم زمان خاصی شده دیگه. من اصخایی میکنم یه خورده این بحث منو گرفت. بله بله این روز چه درخواست بزرگی ما از حضرت حق داریم در پیشگاه حضرت صادق علیه السلام، در پیشگاه امام زمانمون. این هماهنگی زبانمون با کردارمون، ظاهرمون با باطنمون، ترجیح پیدا کردن باطنمون بر ظاهرمون، یعنی یه روزی که پرده رفت کنار وقتی ما رو دیدن بگن عجب اینو ما نشناخته بودیم. آخه دو جور میگن، میگن عجب ما نمیشناختیم. اگر افشا بشه یه جور میگن نمیشناختیم ذمه، این چقدر بد بود ما نمیدونستیم، چه قالب گیری خوبی داشت، چه حرفه‌ای پوشش درست کرده بود برای خودش. یه وقت پرده بره کنار بگن نه ما از اینه نمیشناختیم، چقدر این داشته، چقدر نورانیت، چقدر معنویت، چقدر صفا، چه خبر بوده ما بیخبر بودیم. امروز ما در پیشگاه امام صادق علیه السلام از خدای متعال اینو بخوایم که باطن ما خیلی بهتر، خیلی غنی‌تر، خیلی خوشگلتر، خیلی نورانی تر از ظاهر ما باشه، خیلی متدین تر، خیلی باصفاتر. اینو میخوایم انشاءالله. خب ما دو جمله عرض ارادت کنیم انشاءالله عزیزانمون فیض بدن دو جلسه ما انشاءالله توسل هم داشته باشه. وقتی که عنوان بصری به امام صادق گفت یا شریف، وقتی که تازه حضرت پذیرشش کرد، قبولش کرد، حضرت قبولش نمیکرد، میگفت برو پیش همون دیگران که میری برو، چون صادقانه باید میامد. رفت خالص شد، رفت پیش پیغمبر. میدونی که از اونجا حضرت که راهش نداد برگشت رفت تو حرم پیغمبر، سلام کرد به حضرت، بد نشه فردا مجددن اومد، دو رکعت نماز خوند. گفت خدایا میشه دل شریف رو، شریف منظورش امام صادق بود، نسبت به من مهربون کنی، منو تحویل بگیره، من دیگه از مالک دست بر. چون میرفت پیش مالک. اون روزم که اومد حضرت فرمود برو پیش همون کسی که همیشه پیشش میرفتی. یعنی اینجا میای بس خالص بیای، قاطی کنی نه، قاطی داشته باشی اینجا راه نداری. از او برگشت، دعا نماز خوند، خودشو صاف کرد، خالص کرد، اومد پشت در وایساد، در زد. خادم اومد جلوی در، گفت بفرمایید. گفت فلانی هستم. گفت آقام میگه تشریف بیارید، بگید بیاد. حالا اومده کنار سجاده حضرت نشسته، راهش دیدن که حضرت سر نماز مشغول ذکر و کنار سجاده نشسته. گفت ابو من، تو کی هستی؟ لقبت چیه؟ گفت ابو عبدالله. تو؟ گفت ابو عبدالله. حضرت فرمودن خدا تو رو بر این لقبی که داری تثبیتت کنه. میگه تو دلم گفتم تمام شد، من به هدفم رسیدم. میگه آقا ولی من همچه دعایی کردن، من در این مقام بندگی ثابت باشی. امام صادق برش دعا کرد، ثبتک الله بهش گفت، گفت من دیگه به هدفم رسیدم. گفت با من چه کار داشتی؟ حضرت رو خطاب کرد به شریف. حضرت فرمودن نه، به منم بگو ابو عبدالله بگو، چون کنیه حضرت بود. گفت یا ابو عبدالله، من اومدم که راه بندگی رو به من نشون بدی. بعد حضرت برای شروع کردن که شد اون حدیث مشهوری که شما ها شنیدید. در کنیه امام صادق علیه السلام کنیه سالار شهیدان ابو عبدالله الحسین علیه السلام از کن در کنیه مشترکن، اشتراک کنیه هست. اینجا ما از همین میخواییم استفاده کنیم امروز. امام صادق علیه السلام تو این سالهای اخیر دوران منصور خیلی اذیت شدن، گفتنی نیست، چه رفتارهای ناپسندی داشتن با امام صادق علیه السلام. همجوری راه به راه حضرت رو احضار میکردن. من شنیدم این چیزی که تاریخ نوشته، 7 بار مولای ما و شما رو اینا نجیب احضار کرد. 7 بار احضارهای مثلا از مدینه احضار کرده، از کوفه احضار کرده، اینجوری ها، احضارهای متنوع. بعد همراه با بفرمایید مثلا بی احترامی، بعضی وقتا اینجوری بود که میگفته برید بیارید. وقتی می آوردن دیگه مثلا اجازه نمیدادن حضرت حتی لباس بپوشن، مثلا امامه به سر بکنن. همونجور پایم اون وضعیتی مثلا تو محراب بودن با لباس داخلی خونه حضرت رو احضار میکردن. یه جایی نقل شده که حضرت رو احضار کردن، خب حضرت سن نشونم یه مقدار من شنیدم، البته انشاءالله اینا دروغ باشه، داره که طرف خودش سوار شده بود مولای ما با پای پیاده نمیدونم پا برن. حالت هر بار که قصد کرده بود اون شمشیر رو آماده کرده بود گفتون آماده باشید، تا وارد شد اشاره کردم عجیبه که همه چیز آماده بود ولی دستور صادر نمیشد، این شمشیر همجور میموند برمیگشت. میپرسیدن آه چی شد؟ شما گفته بودی که ما آماده بودیم شمشیر رو آماده. میگفت تا میخواستم دستور بدم میدیدم پیغمبر جلو من نیست، روبروی خودم میدیدم پیغمبر اکرم ایستاده با نگاه خشمگین، زبان من لال میشد بسته میشد، نمیتونستم دستور به قتل و شهادت حضرت بدم. بعضی از اینایی که روزه میخونن اینجا که میرسن یه دفعه میگن آقا تو گودال قتلگاه چی پس؟